بخش سوم.
توی عروسی سهیلا و ارژنگ بود که کار در یک مجله به من پیشنهاد شد. ارژنگ وسط نقل و نبات و سکه های مبارک باد از من پرسید: دوست داری توی مجله کار کنی؟ فکر کنم آن روز خیلی پکر بودم و غافل می شدم داشتم داخل لوپم رو می جویدم. ارژنگ هم که لابود دوست نداشت خواهر زنش توی عروسی پکر باشد و هی لوپش را بجود، آن سوال سرنوشت ساز را از من کرد. جوابم چی میتوانست باشد جز این که مگه میتونی کار برام پیدا کنی؟ بادی به غبغب انداخت و شکمش گنده تر شد و گفت: از حالا خودتو ژورنالیست حساب کن. حتی معنی ژورنالیست را نمیدانستم. اینقدر بی سواد بودم آن موقع ها. روز بعد باز هم در بلبشوی پاتختی داماد شکم قلمبه نشانی مجله ای را روی کارت دعوت عروسیش که حالا دیگر کاغذ باطل حساب می شد نوشت و داد دستم. مجله ای که سردبیرش آقای آذر بود. از آن مجله های قدیمی بود که 10 تا رژیم هم عوض می شد کسی کاری به کارش نداشت. مجله بی خاصیت که فقط شعرهای علکی و پاورقی و دستور آشپزی چاپ می کرد و کاری نداشت کی آمد و کی رفت، کی خودش مرد، کی اعدام شد. سردبیرش نه شاه دوست بود و نه انقلابی. نه ضد انقلاب بود، نه سرسپرده خارجی ها. یک سیب زمینی ریزه میزه و سبیلو بود که دستمال گردنی هم دور گردنش بسته باشد و یک ریز هم عزیزم عزیزم بگوید. کم کم شدم مسئول صفحه پاورقی مجله و باید هر طور شده یه پاورقی گیرم نه به قلم خودم تهیه می کردم. اما سردبیرش به ام حقوق نمی داد که یک پاورقی گیر بیاورم و مصری جگر زلیخا تکی تکیش کنم و هر هفته یه قسمتش رو بگذارم توی بشقابی که اسمش صفحه 17 بود و سور بدهم جلوی مهمانهایی که اسمشان خوانندگان مجله بود و بعد بروم دنبال خوشگذرانی. می خواهم بگویم اگر صفحه آشپزی مطلب نداشت، این من بودم که باید توی یک کتاب آشپزی به قطر رولت گوشت میگشتم و با بوی ترشی تره و مرغ شکمپر مینشستم و خودکار دستم میگرفتم و طوری از اول مواد لازم و طرز پخت را بازنویسی میکردم و ادبیات خاص خودم را به کار میبردم که کسی نفهمد همش را از کتاب آشپزی روزا کش رفتم. تهیه جملات قصار صفحه با بزرگان هم کار من بود. دائم باید میگشتم ببینم شکسپیر درباره موفقیت چی گفته. نظر فنلون درباره معایب انسان چیست و لورد باکلی چه عقیده‌ای درباره دشوارترین کارها دارد. میخواهم بگویم هر مطلبی که سردبیر میگفت مینوشتم. خیلی وقتها هم که خودش رویش نمیشد سفارش مطلبی را بدهد، منشی زال و موسینش را میفرستاد سراغم. سفیدی غیر معمول پوست و موها و سرخی لپای منشی زال همیشه توجه هم را در حد نگاه های خیره چند ثانیه ای جلب می کرد. او بود که به من اعلام می کرد چه مطلبی باید تهیه کنم و چقدر فرصت دارم. معمولاً فرصتی نداشتم و باید فلفور مطلب را تحویل می دادم. من هم قبول می کردم. چون گذشته از هر چیز، سردبیر مجله، استاد من شده بود. استاد و دوست خانوادگی و بعدها حتی فامیل. با وجود همه وابستگی ها و دلبستگی ها زیر بار صفحه خیاطی نرفتم که نرفتم. هرچقدر هم آقای سردبیر با آن سبیل های دراویش گنابادیش برایم غیر و قمیش شاعرانه آمد و به هم گفت که کی بودم و کی من را به آنجا رسانده بیفایده بود. هیچ وقت اهل کوک شل و زیگزاگ و پستوزی نبودم. اما صفحه مورد علاقه معرفی خواننده های آمریکای لاتین بود. صفحه‌ای که هرگز متولد نشد. چون روی هر کدام از خواننده ها که دست می گذاشتم، آقای سردبیر می گفت: این یارو؟ چپه که؟ درسته؟ عزیزم، عزیزم. من مثل بوز کوهی فقط نگاهش می کردم. او می گفت: چطور میتونیم همچین کسی رو معرفی کنیم؟ ویکتور خارا؟ حرفشم نزن. مثل اینکه خبر نداره خیلی‌ها دنبال بهانه‌اند که منو از هستی ساقط کنن. بعد بعد نگاه هم میکرد و میگفت دوم روباهو باور کنم یا قسم حضرت عباسو. و به چادرم اشاره میکرد که البته دیگر آنقدرها سفت و سخت به من نچسبیده بود و غافل میشدم داشت از روی مقنم سر میخورد و میافتاد. در خواب دیدم که من و یکی از دوست و یا آشناهای قدیمی روی نیمکتی کنار دیوار جایی مثل درمانگاه نشسته ایم. این آشنای قدیمی اسمش پروانه است. مدتها بود او را ندیده بودم. اما ازش بیخبر هم نبودم. به ندرت تلفنی حرف می زدیم و این آخر سریها ایمیلی هم رد و بدل می کردیم. می خواهم بگویم ارتباط قابل توجهی نداشتیم و این خواست من بود نه او. دوست داشتم در عین حال که از حال و روزش خبردار می شوم زیاد بهش رو ندهم. ملاحظه سوسن را می کردم. بی فهمی نفهمی ملاحظه آقای سردبیر را هم می کردم. در خواب من و پروانه روی نیمکتی نشسته بودیم که در بزرگ راه رو باز شد و مردی جوان با تحریش مرتب قهوه‌ای آمد تو و به ما نزدیک شد. فوری او را شناختم. مهندس سین بود. به طرفم آمد و گفت تو شاعر هستی. انگار داشت در فنجان قهوه فالم را می‌خواند. می‌خواهم بگویم لحنش حالت پیشگویی داشت. من که می‌دانستم شاعر نیستم، گذاشتم تا او دو دستش را روی شقیقه‌هایم بگذارد و شعری درباره من بخواند. موضوع شعر او من بودم. سیما انتظاری. شعر درباره من بود و این حس را داشتم که شاهزاده خانمی هستم و ارزش دارم در وصفم شعر سروده شود. در خواب سعی می کردم شعر را به خاطر بسپارم که صد البته نتوانستم. مهندسین نشست. پروانه بین من و او نشسته بود. ساکت و کنجکاو با چانه‌ای که آماده بود هر دم به طرف سقف پرواز کند. از مهندسین پرسیدم. سوالی بپرسم جوابشو درست میدی؟ روی کلمه درست تأکید کردم. میخواهم بگویم که در حرف زدن با ارواح تجربه دارم و میدونم تا بتوانند از جواب دادن آن هم جواب درست و حسابی فرار میکنند. مهندسین انگار میدانست چه سوالی دارم و انگار این سوالی بود که بارها از او پرسیده شده بود. در جوابم نگفت آره و نگفت نه. گفتم من خدا را قبول دارم، اما مطمئنم کن که وجود داره. آیا خدا وجود داره؟ صورت جوان مهندس سرخ شد. گفت، کسی که میخواد مطمئن بشه، گردنبند 300,000 تومانی به گردنش نمیندازه. دست زدم دیدم زنجیر طلای زردی گردنم است که آویزی مربع شکل و سه‌بعدی دارد. من در واقعیت همچین گردنبندی نداشتم. گردنبند فوق‌العاده زیبا و یا حتی گران قیمت نبود. به او گفتم مگه همسر شما گردنبند نمیندازه؟ گفت اون نمیخواد مطمئن بشه. و من در خواب دیدم که پوزه پروانه به طرف سقف پرواز کرد و این یعنی او دارد از خنده میمیرد. با صدای خنده پروانه و گزگز پای بیقرارم از خواب بیدار شدم و به سقف خیره ماندم. بوی ملون‌هایی که شب پیش شوهر عزیزم کوروش از وانتی که همیشه سر چهارراه می‌ایستاد خریده بود، خانه را پر کرده بود. بوی جادویی ملون همیشه مرا یاد سهراب می‌اندازد. به خاطر اوست که وقتی فصل ملون می‌شود، وقتی سر و کله هامون که حالا دیگر پیر مردی شده با وانت درب و داغانش پیدا می‌شود، که هی ملون از نمیدانم کجای وانتش قیل میخورد و تا وسط چهارراه میرود و باعث تصادف میشود. ملون هر شب مهمان خانه ما میشود. پایم را روی خنکی توشک مالیدم و به خوابم فکر کردم. چرا آن خواب را دیده بودم؟ پیام خواب من چه بود؟ چرا مهندسین به خواب من آمده بود؟ مهندسی که هر وقت اسمش را می شنیدم یاد نسرین و برادرش می افتادم. چون در سالهایی که دیگر خیلی دور به نظر می رسند، نسرین گفته بود برادرش همراه مردی بزرگوار به جبهه رفته است. میخواهم بگویم حتی وقتی از خیابانی که به اسم مهندسی نامگذاری شده است رد میشوم، به آن خواهر و برادر فکر میکنم و همیشه از خودم میپرسم حالا نسرین کجاست؟ در همان خانه خیابان ابو سعید؟ در همان خانه که دست کم 3 سال پشت بامش را دید میزدم و کینه هایی را که از او به دل گرفته بودم مرور میکردم؟ همان خانه‌ای که حوضی مربع داشت و فقط 2 بار حمید را کنارش دیدم که داشت صورتش را می‌شست. باز هم از خودم می‌پرسم ازدواج کرده نسرین یا نه؟ ادامه تحصیل داده؟ رابطه‌اش با پدرش خوب شده؟ هنوز هم برای خودسازی روزه می‌گیرد؟ و دست آخر این که آیا در دوره‌ای که بعضی از خانم‌های چادری چادر را بوسیده و گذاشتن کنار، او سنگرش را حفظ کرده؟ می‌خواهم بگویم یکی از همین خانم‌ها خود من هستم. آن روز صبح تمام فکرم پیش خوابم بود و دلم نمی‌خواست صدای شوهر عزیزم را بشنوم که داشت شاهین را برای بردن به مدرسه آماده می‌کرد. ولکن نبودم و هی از خودم می‌پرسیدم چرا من باید خواب مهندسین را ببینم که جوان و آراسته در راهرو را باز کرد و به طرف من آمد و دستش را روی شقیقه هایم گذاشت. پروانه در خواب من چه کاره بود؟ با آن خندی کشدار رو به سقف. با دستهایی که از نخ اصلاح پاره پاره بود. مهمتر از همه اینها سؤال و جوابهای من و مهندسین بود. گردنبند آن هم 300,000 تومانی. 300 سمبولی چه بود؟ گردنبند. و همسر مهندسین که نمیخواهد مطمئن شود خدا وجود دارد. کوروش آمد و وقتی دید هنوز توی رخت خواب هستم گفت این سندروم کله سحریم ولت نمی کنه؟ و کنارم دراز کشید تا شاهین کارش را در توالت تمام کند. با دهان بویناکم گفتم آدم اگه میخواد کسی رو نفرین کنه از خدا بخواد دچار سندروم پای بیقرار بشه. پاهایم را که چیزی تویش وول میزد و بالا پایی میرفت به تنها پای شوهر عزیزم کشیدم و در همان حال خوابم را برایش تعریف کردم. همانطور که دراز کشیده بود و دستش را زیر سرش گذاشته و بی سقف خیره شده بود گفت خواب تعبیر خاصی نداره. و بلند شد و رفت. بلند شدم و صبحانه را آماده کردم. کوله پشتی شاهین را پشتش انداختم و لپش را بوسیدم و گذاشتم شوهر عزیزم جلوی شاهین پیشانیم را پدرانه ببوسد. در را به روی پدر و پسر بستم. پشت شیشه های اتاق ارواح رفتم و به آنها نگاه کردم که داشتند با هم در حیاط را باز می کردند تا ماشین را بیرون ببرند. وقتی از پشت پنجره برایشان دست تکان دادم، وقتی گربه سیاه از زیر ماشین بیرون پرید، وقتی شاهین بوسه یک کوچکی کف دستش گذاشت و مثل قاصدک به طرفم فوت کرد، وقتی ماشین از زیر یک انبار شاخ و برگ درخت توت وسط حیاط بیرون رفت، وقتی در حیاط با تقه کوچکی بسته شد، به طرف تلفن دویدم تا با آقای آذر حرف بزنم. اسمش فریدون کاظمی بود. اما دوست داشت همه او را آذر صدا بزنند. تخلصش آذر بود. اسمی با مسما برای شاعری که دچار این توهم بود که با یک نگاه می تواند آتش به جان زنها بیاندازد. تخلصی که جایگزین اسم اصلیش شده بود و از کوچک و بزرگ و زیر دست و بالا دست باید او را آقای آذر صدا می زدند تا جوابی بشنوند و روی خوش ببینند. آن روز صبح ساعت 8 به آقای آذر که سالها بود تمام وقت و بعد نیمه وقت در مجله‌اش کار کرده بودم و دوستی عمیقی بینمان به وجود آمده بود زنگ زدم تا خوابم را برایش تعریف کنم. اما چطور می توانستم خوابم را تمام و کمال برایش تعریف کنم وقتی می دانستم دوست ندارد اسم پروانه را بشنود؟ می خواهم بگویم به قدری برایم حیاتی بود بدانم تعبیر خوابم چیست؟ که به کسی جز خودم فکر نکردم و بی خیال همه ی حسال هایی که شنیدن اسم پروانه می توانست در او ایجاد کند، اسم پروانه را مثل دشنه توی قلبش فرو بردم. تا توی راه رفتن به دفتر مجله بود و حتما هم یکی از آن پیراهنهای سه دکمه‌ای را پوشیده بود که یادگار سلیقه پروانه بود برای مردی به سن و سال فریدون کاظمی، آقای آذر. ارتباط یک بار قطع شد. وقتی بار دیگر تماس گرفتم و خوابم را تمام و کمال برایش تعریف کردم و او هم خوب گوش کرد، گفت: چه خواب قشنگی. خواب تو از خوابای تعبیر داره. تعبیر ظاهریشو میتونم بگم، ولی تعبیر باطنیش کار من نیست. از او تعبیر ظاهری خوابم را پرسیدم و او گفت: عزیزم، عزیزم، این خواب نشون میده که تو تضادهای باطنی داری. از یه طرف با این دوستت هستی که زیاد زن جالبی نیست و از طرف دیگه مهندسین که بگیریم سمبل معنویت و تفکر. دوستت بین تو مهندس نشسته بوده. یعنی تو برای ارتباط با معنویت با مانعی روبرو هستی. نه اینکه فکر کنی به خاطر اون جریانات که خودت میدونی درباره دوستت اینطوری حرف میزنم. چیزی که عیانه چه حاجت به بیانه. بگذاریم. مهندس به تو توجه کرده و خواسته از طریق شقیقه ها با تو ارتباط برقرار کنه. تو سوالی پرسیدی. اون حرف از گردن بند زده و تو حالش رو با این حرف که مگه زن خودت گردن بند نداره گرفتی. حرفهایش قابل قبول بود. هر چند مدتی بود که کمی خلمشنگ به نظر می رسید و غافل می شدی، با نوک سیگارش نقطه ای را در فضا می سوزند. همیشه هم رازآلود به من میگفت جلوتر بروم و خوب بو بکشم. دستورش رو که اطاعت میکردم میگفت: حس میکنی؟ ببین سوزوندن بال فرشته شعر و الهام چه بویی داره. با وجود حال و هوای عجیب آقای آذر که میشد به حساب پیری گذاشت، من همیشه حرفها و نظرهایش را قبول داشتم. گفت: حالا واقعا خواب مهندسین رو دیدی؟ من نبودم. منم که جوان بودم تحریش داشتم. اونم قهوه‌ای. قهوه‌ای دریایی. و قاه قاه خندید. من ساکت گوش می کردم و نمی دانستم چه باید بگویم به مردی که غیر ممکن بود بتواند مهندسین باشد. انگار سکوت من او را معذب کرد. برای همین دماغش را بالا کشید و موضوع را عوض کرد. گفت: برسم خونه، شماره یه تعبیر کننده را بهت میدم. سوخ زده تشکر کردم. حالا با این خواب چه باید میکردم؟ رهایش میکردم تا کم کم فراموشم شود. فکر کردم شاید بد نباشد نسرین را پیدا کنم. شاید بد نباشد حالا که دستی به قلم دارم زندگی نامه داستانی مهندسین را بنویسم و در مجله آقای آذر چاپ کنم. فکر کردم باید کاری بکنم. شاید هم باید آن یکی دوستم را پیدا می کردم. همان که بین من و مهندسین نشسته بود و به قول آقای آذر مانع ارتباط من با معنویت شده است. پروانه، حالا او کجاست؟ بگردم و پیدایش کنم. پیدا که نه، بهش تلفن بزنم. حالا ساعت چند است؟ چقدر با آلمان تفاوت ساعت داریم؟